أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. در بیان رسالات انبیاء الهی عرض کردیم یکی از مهمترین رسالات انبیاء الهی دعوت مردم به انابه الالله، توبه از معاصی و پاکسازی نفس که مقدمه تزکیه نفوس هست، چون مباحث توبه بسیار گسترده و مفصل هست. جای اصلی بحث این موضوع در اینجا نیست. یک موضوعی که اهم از سایر موضوعات بود، من به عنوان آخرین موضوع این بحث که تمام بشد این موضوع، اون این است که در روایات وارد شده که در روایات مستفیضه، چندین روایت صحیحه، صریح و صحیح، که اگر انسان استغفار بعد از گناه بکند، اصلا گناه او در نامه عملش نوشته نمی شود. البته این استغفار همون استغفاری است که مطلوب خدای تعالی و مأمور به هست، همون که آیه شریفه فرمود یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. توبه غیر نصوح اصلا مأمور به الهی نیست. توبه غیر نصوح اصلا اون توبه‌ای که گناه رو محو می‌کند نیست، و خدای تعالی توبه‌ای که در قرآن مجید امر کرده و در نصوص فقط توبه نصوح است. فلذا این آیه شریفه چون در مقام تهدید هست، تمام آیات مربوط به توبه رو تأکید میزنه، یعنی بیان میکند که توبه‌ای که ما عمل کردیم در همه آیات فقط همین توبه نصوح هست، لا غیر. وانتها توبه نصوح معناش رو قبلا بیان کردیم کامل با استشهاد به چندین روایت، که این است که فقط لغلقه زبان نباشد. نقول امیرالمومنین سلطان الله علیه در پاسخ اون شخص که فرمود این تحریک لسان یک مقدمه هست، خودش اصل نیست، خودش مطلوب نیست، این برای مقدمه، برای این است که در قلب و در جان انسان این توبه وارد بشد و حقیقتا توبه کند. و توبه نصوح هم در روایات بیان شده که مقصود این است که انسان از عمق وجودش توبه کند و تصمیم بگیرد و عزم کند که دیگه این گناه رو تا آخر انجام ندم، تا آخر عمر. اما اگر متزلزل باشد و این عزم رو نداشته باشد، این توبه محقق نمیشه. و اساسا اون پشیمانی و اون توبه و اون انابه حقیقی همونیست که با این عزم با هم باشد، و بدون این عزم اون توبه محقق نمیشه. توبه حقیقی و پشیمانی روی فقط نه لغلقه زبان، از ته قلب جدی حقیقی واقعی، اونیست که با این عزم با هم باشد. و این استغفار مقصود این روایات هست، که در این روایات البته به شرط این که دارد تا 7 ساعت بعد از گناه بیشتر طول نکشد. چندین روایت صحیحه این 7 ساعت رو دارد. البته ما باید تعبد به این نصوص بکنیم، یعنی اگر تا قبل از 7 ساعت این استغفار با شرایط خودش، استغفار حقیقی انجام بشد، این گناه در نامه عمل نوشته نمی شود. خیلی مهمه. و اگر انجام نداد نوشته می شد در نامه عمل، حالا بعدا باید محو بشد که خود استغفار دیگه میخواد و از الله باید انسان توفیق بخواد که مصداق اون عبدی باشید که توبا لمن اذنب ذنبن و قال تحت کل ذنبن او بعد کل ذنبن استغفر الله. در این روایت اینجور دارد که در صحیحه فزید هست، فزید ابن عثمان المرادی قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله اربعون اربعون چهار چیزه، من کن فیه لم یهلک علی الله بعدهم الا هالکون، هیچ مایه هلاکی براش ایجاد نمیشد، بلکه در حقیقت این عبد اگر این چهار خصلت رو داشته باشد بختکار هست، اهل فلاح هست. یهم العبد بالحسنه فی عملها فان هو لم یعملها کتب الله له حسنه بحسن نیته. اگر چنانچه انسان حسنه رو فقط نیت کنه، کار خیر رو نیت بکنه که من انجام بدم، همش این باشه، انجام هم ندهد، خدای تعالی این رو برایش حسنه می نویسد. به این آیه رستگاری انسان هست. و این هو عمله ها کتب الله له عشرا، منتها اگر عمل انجام بدهد خدای تعالی 10 برابر برش می نویسد. انجا عبد حسن می دفعه له عشرا امثال ها. اما نیت حسن خود همون نیت مایه رستگاری انسان هست. بنابراین کسی اگر موفق هم نشد، بسیاری از نیات حسن خودشون محقق نکند، همه اونها برایش حسنه نوشته میشه. بعد بر این یکی و یهمون به سیعه ان یعملها فا ان لم یعملها لم یکتب علیه شیعون، کار گناه رو عرض میکند، مت میکند انجام بدد، لکن انجام نمیدد، اما عزمش داشته، تا مادامی که انجام نداد باید که برای او گناه نوشته نمیشه. و اینو و عملها اجر سبع ساعت، اگر او انجام داد 7 ساعت رو مهلت داده میشه، 7 ساعت. و قال صاحب الحسنات لصاحب السیئات و هو صاحب الشمال لا تعجل، اون ملکی که موکل بر نوشتن اعمال خیر و حسنات هست و اونی که اعمال بد رو می نویسد که همون صاحب شمال هست که یعنی اعمال بد رو می نویسد، باید رو صاحب شمال گفته می شد. اون صاحب یمین حسنات به این ملک میگد که لا تعجب، عجله نکن، ننویس، عصا ان یتبعها به حسنه، ممکن است که ایشون بعد حسنه ای انجام بدد که ایلو مهبش کنن. یتبعها عصا ان یتبعها به حسنه تمحوها، فان الله عز و جل یقول ان الحسنات یذهبن السیئات. این استدلال رو این ملک برای اون ملک میکند که خدای تعالی در میفرماد که حسنات سیئات رو محو میکند، از بین میبرد، یذهبن السیئات. اول استغفار، یا اینکه ممکنه استغفار بکند، فان قال استغفر الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده العزيز الحكيم الغفور الرحيم ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه لم يكتب عليه شيئا. اون ملک هیچی برش نمی‌نویسه، لم يكتب عليه شيئا، چیزی نوشته نمیشه از این گناه ازش، اصلا در صفحه عمل وارد نمیشه. و این مدت 7 ساعت فلم یتبعها به حسنتین، اما که 7 ساعت گذشت و حسنه ای انجام نداد و استغفاری هم انجام نداد، قال صاحب الحسنات لصاحب السیئات اکتب علی الشقی المحروم. معلومه که این نویسنده عمل بد زیر نظر اون ملکی است که صاحب نویسنده اعمال خوب هست، خداوند او رو برش مسلط کرده از جهت سلسله مراتب، چون او بهش میگه ننویس می نویسد، او بهش میگه بنویس می نویسد، اون پس معلومه آمر و نهای اون ملک هست. در صحیحه ابی بصیر برد کن ابی عبدالله علیه السلام من عمل سیئتن اجل فیها سبع ساعت من النهار، 7 ساعت از روز بهش مهلت داده میشه. شاید من النهار گفته علتش این است که انسان در حال خواب چون اختیار ندارد اون خواب حساب نمیاد، مثلا قبل از خواب اگر گناهی انجام بدهد اون زمانی که خواب هست حساب نشد، جز اون 7 ساعت حساب نشد. بعد از اینکه بیدار شد از نهار 7 ساعت مهلت داده میشد. فعید نیست که مقصود همین باشه اینجا و غیر به نهار کرده، اینکه حمله بر غالب میکنیم در روز انجام بده این خلاف ظاهره، اما اولی درسته. سبع ساعات من النهار فإن قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه 3 مرات لم تكتب عليه، اون سیه نوشته نمیشه، سیه زراره. اینا رو میکنیم، من بعضی از این ها آوردم که همه اینا سیه و معتبره هستن، حالا اگر فحصی هم نکردم در بابش همجوری نگاه کردم، ولی اگر شاید در چند دقیقه، ولی اگر فحص بشه بسیار بیشتر از این هاست. این نصوص رو کسی بگه متواتره گذاب نگفته. در صحیح زراره دارد قام سمیت و عبا عبدالله السلام یقول ان العبد اذا اذنب ذنبن اجل من غدوتن الى اللیل، از صبح تا شام. خب این حمله بر همون سبع ساعت میشد، چون روزهای زمستان کوتاهه و این نیست که این همون روزها مثلا منطبق بر اون روزها باشه. بله الالدین فین استغفر الله لم تكتب علیه. صحیحه عبد الصمد بن بشیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال العبد المؤمن اذا اذنب ذنبا، البته باید مؤمن باشه، این عبد گفته میشه و ایمان باشه، ایمان شرط غفران اعمال هست. بله عجله الله 7 ساعت فإن استغفر الله لم يكتب عليه شيئا وإن مدت الساعات ولم يستغفر كتب عليه سيئات. سيئ حفص قال سمعت عبد الله سلام يقول ما من عبد ما من مؤمن يذنب ذنبا إلا عجله الله 7 ساعات من النهار فإن هو تاب لم يكتب عليه شيئا فإن هو لم يفعل كتب عليه سيئات. فأتاه عباد البصری، عباد البصری آدم زاهد زاهد نمایی بوده که خودش یک مننی داشته و خاضع نبود در مقابل اهل بیت، ولذا بعضی ها این رو توصیق نکردن. بله می اومد اهل بیت ایراد می گرفت، گاهی می گفت که شما چرا اینجور لباس می پوشی، گاهی می گفت که شما چرا اینطور مثلا از شهر شما عجل مثلا هست، این بعضی مقدس ها که به مؤمنین این اونه حرف میزنن انگار که از عرش سوراخ شده افتادن پایین. بله فعطاه عباد البصری فقال له بلغنا انک قلت، به ما رسید خبر که شما گفتید که ما من عبد یذنب ذنبا الا عجله الله 7 ساعت من النهار. قال ليس هكذا قلت، من اینجور نگفتم، ولكن قلت ما من مؤمن و كذلک كان قولی، من گفتم هیچ مؤمنی نیست گناه بکنه، اول ایمان باید باشد، مؤمن باید باشد، ایمان باشد، اون وقت این قضیه بر او صادقه، این اراده و مشیت الهی در مورد او تعلق میگیرد، هر کس نیست. معتبره مسعد ابن صدقه عن جعفر ابن محمد عن آبائه دارد که صلوات الله علیه اجمعین قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم طوبى لمن وجد فی صحیفه عمله یوم القیامه تحت کل ذنب استغفر الله. علایالن این نصوص بسیار بیشتر از ایناست و اینایی که خوندم الان این ششتا هر ششتا صحیح و معتبره بوده و اینا دلالت دارد در اینکه اصلا این گناه اگر این استغفار، استغفار واقعی، بعد استغفار واقعی یعنی که از ته قلب استغفار بکند که دیگه هم پشیمانیش از ته قلب باشد، یعنی که عزم داشته باشد که تا اون که زنده هست و در اختیارش هرگز به طرف این گناه نرد. این استغفار اینه، یعنی استغفار واقعی اینه، توبه واقعی هم اینه. اگر غیر از این باشد اصلا توبه نیست، اصلا اون توبه توبه نیست. بعد اون توبه هم که معمول شده همین توبه نسوه، توبه نسوه معناش همینه، نه اون مراتب عادیه که گفتن، اون بالاترین مراتبشه. اقل ما یتحقق به توبت النسوه که روایت صحیح دلالت داشت همینه که اما عرض کردیم که اگر تا 7 ساعت انجام بشد اصلا در نام عمل گناه نوشته نمیشد. خدا تعالی رو به حق محمد و آلش و انبیاء و مقربین و شهدا و صدیقین و اهل بیت عصمت علیهم السلام قسم میدیم که ما رو موفق به توبه نسوه بگرداند ان شاء الله. تأثر من ما بیناه فی مسئلت النکاح و ثبوت المهر و ان عمد هل یستحق جعله مهرا، حاصل مفاد الآیه الشریفه فی قوله تعالی نقلا عن شعيب اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج، خطابا لموسى ان العمل يسق جعله مهرا للنكاح، لان قوله على ان تاجرني في قبال اني اريد ان انكحك بقرينه المقابله يفيد ويكون ظاهرا في وقوع عمل موسى مهرا وأجرا بإداء نكاح ابنة شعيب. هذا لا شك ولا ريب فيه، ولكن في نفس هذه الإجارة احتمل صاحب الجواهر وجهين. أحدهما أن يكون المهر طبيعي عمل الزوج، طبيعي عمل الزوج، يعني أن يتقع الإجارة على طبيعي العمل على النحو الكلي في الذمة، فأن يعمل هذا، أن يتعهد الزوج أن يعمل هذا العمل ويوجد ويفعل، أو أن يحقق هذا العمل، طبيعي هذا العمل في أي وقت، فيجعل ذلك على عهدته وفي ذمته على النحو الكلي في الذمة. هذا أحد الوجهين. الوجه الآخر أن يكون معقد الإجارة والمهر عمل خصوص شخص الزوج بالمباشرة، لا طبيعي العمل كيف اتفق ولو بإجارة الزوج شخصا آخر مثلا يحقق هذا العمل، لا، بل يتعهد أن يعمل هذا العمل بنفسه بالمباشرة في مدة معينة، في المدة المعينة التي يذكرها. فيكون الثاني المهر عملا شخصيا مباشريا من جانب الزوج في المدة المعينة، ولكن على الأول يكون المهر طبيعي هذا العمل، يتعهد الزوج بإتيانها للزوجة، بإيجادها للزوجة، بإيجاد ذلك العمل للزوجة. ذلك العمل يكون في عهدة الزوج أن يحققها إما بالواسطة أو بالمباشرة، فطبيعي العمل يكون في ذمته. صاحب الجواهر قال هذا، يعني إذا كان متعلق الإجارة طبيعي العمل من غير اعتبار المباشرة هو المتيقن من معقد إجماع، إجماع الأصحاب على صحة جعل العمل مهرا، وهو المتيقن من سيد بزنطي وما دل على ذلك من النصوص. وأما کون خصوص عمل زوج بالمباشره فی مدت المذکوره مهرن و معقد الاجاره هل هازا ایدن یکون داخلا فی نطاق الآیه؟ قال ایدن یحتمل ذلك بل لا یبعد بل هادا یلائم تعلیل الامام علیه السلام به ان موسی کان لما کان عالما به بقائه فالا لو لم یکن العمل المباشری مهرن کیف یصح هادا التعلیل هادا الفرق بین موسی و بین غیره العمل المباشری بحاجت ان یکون العامل باقیا فی قید الحیات حتی یفعل به نفسی ذالک العمل مباشرتن و علا ایحال جعل الاول و تیقن و هادا ایدن قال یدخل فی الاول لا فرق بینهما ولكن الفرق المحتمل قال بعض الفقهاء انه على الاول لو مات الزوج يكون العمل في ذمته و يؤخذ قيمة ذاك العمل من ورثة هذا الزوج بخلاف ما اذا كان العمل شخصيا مباشريا. بعدما احتمل هذا الفرق صاحب الجواهر نفى هذا الفرق و هذا الفرق غير صحيح لانه حتى لو كان ذلك العمل عمل شخص الزوج يعني يكون المرء عمله المباشري بالخصوص فمع ذلك ايضا لو مات قبل اتيان العمل قبل قيمه ذلك العمل ويدفع الى الزوجه فلا فرق بين ان يكون تبعي العمل مهرا او عمل شخصي بالخصوص عمل المباشري مهرا لا فرق بينهما من هذه الجهه. فعلى اي حال هذه الايه مفادها ظاهره واضحه وهو وقوع عمل موسى مهرا واجرا بإزاء النكاح ابنته شعيب. هذا لا شك فيه بظهور هذه الآية في هذا المعنى. ولكن النصوص الواردة في ذيل هذه الآية وردت صحيحة البزنطي وموثقة وهاتان متعارضتان دلت الصحيحة على صحة هذا النكاح إذا كان الزوج عالما بأنه باقيا هكذا استظهره صاحب الجواهر من هذه الآية. ولكن الموثقة قال كان ذلك جائزا في دين شعيب وجائزا لموسى ولا يجوز في الإسلام أن يقول الزوج إني أعمل يقول الزوج للأب إني أعمل لك كذا وكذا بإزاء نكاح ابنتك ويجعلها مهرا. ولكن هذه الموثقة يمكن حملها على وجهين. الأول أن يكون المقصود كون هذا العمل الذي دلت هذه الموثقة على عدم صحة وقوع مهرا أن يكون بعدم رضا الزوجة أن يقول الزوج للأب أعمل لك كذا وكذا بإزاء نكاح ابنتك من دون أن يكون تكون الزوج مطلعة عن ذلك أو تكون راضية بذلك من دون إذنها. هذا أحد الوجهين في هذه الموثقة وعلى ذلك يحمل مفاد الآية لأن ابنة شعيب قال يا أبت استأجره لم يقول لم تقتره ولم تقول مثلا أقدم على نكاحها أو نكاحه يعني أقدم على تزويج استأجره لأجل النكاح. بالأخير في هذا الكلام استأجره لا دلالة له على أن مراده يكون الأجر بإزاء المهر يعني الأجر بمعنى المهر بإزاء النكاح بإزاء البوز لا دلالة لهذه الفقرة على ذلك. ويحمل على أن شعيب من عند نفسه قال من باب الولاية كان في دين شعيب كان هذا جائزا أن يتبلل الأب نكاح الزوجة من دون إجازتها من دون إذنها من دون رضاها كان هذا مشروعا في دين شعيب فلذا قال لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين إني أريد. فهذا كان من غير إذن بنتها، هذا كان مشروعا جائزا في دين شعيب، ولكن هذا غير جائز في الإسلام. أما إذا كان بإذن الزوجة يعني الزوجة نفسها أقدمت على إيقاع عمل الزوج مهرًا رضيت بهذا، هذا المفسق لا تدل على عدم جواز ذلك، إنما تكون نادرة إلى جعل عمل الزوج مهرًا للزوجة من جانب الأب من دون إذن الزوجة من دون إذن البنت، نادرة لهذا، كما أن الآية تهمل على هذا المعنى. هذا أحد الوجهين. الوجه الآخر أن يكون المراد من الآية تعليق جواز دخول الزوجة على إتمام العمل، يعني الموثقة تقول صحة النكاح ولزومه بحيث يجوز للزوج دخول الزوجة بمجرد عقد الإجارة قبل إتمام العمل هذا لا يجوز. أن تقول الزوج للأب كذا وكذا فيصح بذلك النكاح ويلزم ويجوز له الدخول، هذا لا يجوز في الإسلام، وإنما كان هذا جائزا بخصوص موسى عليه السلام. هذا أيضا مطلب صحيح، كلام صحيح، ولا ينافي الحمل الأول. لماذا لا ينافي؟ يأتي في التفسير إن شاء الله. أما تفسير كلام إن که در آیه شریف على أي حالم چه عقد اجاره با اون اختلافی که در جلسه قبل عرض کردیم، عقد اجاره مهر واقع بشد چه عمل، حالا با اون تعبیری که گذشت عقد اجاره هم باز مهر واقع بشد، بالاخره این عمل به ازای همین نکاح واقع میشد، به ازای بز واقع میشد. دلالت آیه فی الجمله بر این که این اجاره و این عملی که موسی انجام داد متعهد شد انجام بدهد، اتمامش را اصطلاح اتمام بکند، این در مقابل نکاح دختر شعیبه. آیه دیگه کسریه دیگه، اینی ارید و ان انکحک احدى ابنتی هاتین علا ان تأجرنی، یعنی این نکاحی که من میخوام این دختر رو انجام بدم در مقابل این کاریست که تو میخوای انجام بدی. فین اتممت، وقتی که تمام کردی اون وقت لا عدوان علی. در هر حال کسی هم در دلالت این آیه تشکیک نکرد. اصل دلالت این آیه بر این معنا که عمل موسی در مقابل این نکاح بنت هست، این قطعیست. همه هم استشهاد کردن، روایت هم دلالت به همین معنا دارد، نستن و فتوان در این معنا خلافی نیست. حالا در کیفیتش اون محکی خلاف طوری توجیه کرده که صاحب جوار اشکال کرده، اون دخیل در اصل این دلالت و مراد چی آقا نیست. بله خب، ما در مراتب صاحب جواز دو احتمال داده. یکی این گفت که مقصود این باشد که خود این عمل طبیعی عمل رو شخص زوج متعهد بشد من انجام میدم یا انجام بشد فی نفسه ها فی نفسه، مثلا زوج به زوجه بگه بابا این عمل برای تو من این رو محقق میکنم، به طوری بفهماند کنیم این انجام این عمل تحقق این عمل در گروب من باشد، در زندگی من باشد، به عهده من باشد، تو چیکار داری؟ من به عهده میگیرم انجام این عمل را که اعم باشد، حالا خودش انجام بده یا اینکه شخص دیگری رو بکرد این عمل رو چیکار بکنه آقا انجام بده. این یک وجه از این اجاره هست، یعنی وقوع العمل محرن، این یک کیفیتش هست، یک وجهش هست که خود طبیعی عمل مهر واقع بشد در ذمه کی باشه آقا؟ زوج باشد، فی عهدته باشد، طبیعی این عمل. بعد ایشون یه فرعی برش مترتب میکند که اگر چنانچه خودش بمیره تا قبل از انجام عمل اون وقت اون قیمت اون عمل رو زوجی میتونه چیکار بکنه؟ آقا طلب بکنه، چون زنش بوده دیگه. بله قبل از اینکه این انجام بده اتمام بکند، انجام بده ازدواج کرده، قبل از اینکه اینو تحقق پیدا بکند مرد، خب اون وقت قیمتش رو باید بده. اینو گفته اخصهی شد، شروع شده به عهده او هم بوده، منتها اون زوجه مطالبه نکرد که همین الان انجام بده، فورا راضی شد خلاصه که او به داخل انجام بده این رو. او فوت کرده، سال جواهر میگه که خب اون به ذمه اون شخص بعد به عهده ورثه است، یعنی تبدیل میشه به قیمت و مال ورثه این زوج زوجه میتونه بگیرد. اما اگر شخص باشه اونم یک وجه دیگریه، وجه دیگر شخصه. احتمال دوم این است که عمل خصوص این زوج به شخصی به مباشره این مرد آقا بشه، بگه من به شخصی این عمل رو، عمل خودم رو به مباشره در ظرف این مدت مهر تو قرار دادم. این وجه دومه که فرضش به اون اول است که عمل شخصی اوست، به مباشره هست. صاحب جواب میده این هم بعید نیست که داخل باشه در نزد اصحاب این فتوا داده باشن به این کیفیت. و بعد از اینکه گفت اون متعقن از اجماع هست، اون اولی معقد اجماع اونه، اونه که فقها و اصحاب گفتن که در فتوا هست که عمل میتوند مهر واقع بشد، مقصود فقها طبیعی عمل هست، اون معنای اوله، دوم نیست. ولی آیه شریفه رو ما بعید نیست که حمله دوم بکنیم، بلکه اصلا ظاهرش همینه، به خاطر همون که در روایت وارد شده که چون حضرت موسی علم داشت به این که زنده میماند، باقی میماند برای انجام این عمل و اتمام این عمل، لذا قبلا دخول انجام داد. خب معلومه که این عمل شخصش به اصطلاح اونجا دخیل بوده، که انه به این بیشتر اشعار دارد، به این مناسب تر هست که عمل شخصش باشه. ولی بیان صاحب جواهر رو من خدمت شما عرض بکنم این هست، دارد که اللهم الا ان یقال ان محل النزاع الاصداق به اجاره خصوص نفسه. اللهم الا ان یقالش خودش اشاره است به این که اصل همون معنای اولیه، الا ان یقال این معنای دوم رو به جهت خصوص نفسی، لن استاب به عمل فی ذمتهی کلی غیر مشروط علیه المباشره به نفسهی، فا این دالکه، یعنی اگر طبیعی عمل باشد مباشره شرط نباشد، این دالکه مجمع علیه جائز عند الجمیع و هو مضمون المعتبر المستفیزه و المحکی علیه الاجماع. اونی که اجماع برش نقل شده، اونی که مستفیزه برش دلالت دارد، همون سید بزنطی رو میگه این هست، این معنا هست. و من هنا سره بعضهم لعله ظاهر المتن ایضا به کون النزاع فی جعل الزوجت المهره استئجار الزوج لأن يعمل هو بنفسه لها أو لوليها مدة معينة كشهر أو شهرين أو سنة. بلذا بعضی تصدیق کردن که شاید ظاهر متن شرایع و فقهای دیگری هم که گفتن این هم باشه، اگر یعنی که انه خواستن این رو با تصریح بفهمانن که اینم داخل در معقد اجماع چی هست. ایزن کذالک اتفاق فرمودید، بله اونجایی که عمل به شخصی به مباشره هست، این هم گفتن که داخل در اون معقد اجماع هست. بعد از اینکه اون مسلم و مفروغ بوده که داخل معقد اجماع هست، خواستن میگن این هم ایزن کذالک داخل اون چی آقا هست. بله و رب ما کان وجه المن فیه هین ایزن عدم و تمعنینه. این که اختلاف در این دومی شده که بعضی ها من کردن و بعضی ها ادخال کردن، گفتن داخل در اون معقد اجماع است، بعضی گفتن نیست نمیشه، همین تعلیلی است که تصایی وزنتی اومده که برای غیر از موسی چگونه این واقع میشه که خودش بتونه زنده باشه و انجام بده تا آخر. بله
و ربما کان وجل من فیه این ایزن عدم و تمعنینه للامره به حصول المرد احتمال موتی قبل العمل، به خاطر اینکه قبل العمل ممکنه که بمیرد. ولفرضو عدم و کون شی فی ذمتهی حتی یؤخذ لها من ترکته، فرض این است که او در ذمه نگرفته که اگر بمیرد از ترکه او بتوند این رو بگیرن، که دیگه در ذمه نگرفته، عمل طبیعی که نیست که اگر فوت بکنه در ذمهش باشد، اگر فوت بکنه میره. بعد دارد که ولیس هو کل اجاره علی ذلک التی لا اشکال فیها و عمله ما بله به اجرتی اذن فسخت به موته و نحوهی، مثل اجاره نیست که اگر فوت بکنه فسخ بشد، نه عقد به موته این نوجد نکاح به اصطلاح اون آثارش باقیه، توجه فرمودید، از بین نمیره. بعد به خلاف اجاره که اگر موجر فوت بکند کلا اجاره از بین چی آقا میره تمام آثارش. لذا چون در عمل شخصی نیست، خب فوت کرده مهرش رو نمیسوزه، از بین نمیره. ولی اگر چنانچه عمل شخصش باشه، این اطمینان نداره زوجه که تو موقع زنده است انجام میده. اون وقت این نکاح رو بخوام بگیم لازم هست بر زوجه، نافذ هست و صحیحه، اون وقت ای اگه قبل از به اصطلاح انجام دادن این عمل بمیره، خب دیگه این دیگه فوت میشه، عمل شخصی بوده دیگه. صاحب جواهر بعد دیگه اینو گفته در ادامه رد میکنه، میگه نه این چه حرفیه، عمل شخص به خودش هم باشه اهل خبره میان تقویم میکنن، قیمت گذاری میکنن عمل مثل این رو، اون وقت برمیگردونن. اینکه به این دلیل شما بخواید من بکنید بگید وجه من این هست که اگر عمل شخصی باشد به مباشره باشد مرد واقع نشد، این رو ما قبول نداریم. ملاحظه بفرمایید، حالا این کلام ایشون رو در جواهر هست جلد 31 صفحه 5، این عبارت طولانی هست، بله صفحه 4 و 5، اینجا ملاحظه بفرمایید تا فردا انشاءالله. و قبل از اتمام من یک نکته رو خدمت آیون عرض بکنم، آیون توجه بکنید، عرض بکنم که به دوستانی که متصدی این قضیه هستن در فقه هم در اصول، عرض کردم قرار شد که دوشنبه همین هفته یکی از اون حلقه های مباحثه عهده‌دار شدن که به نظر اون فقیهی که اون حلقه بحث به نامش هست گرد کردم، فقیه باشه که دارای کتاب باشه، کتاب فقیه استدلالی باشه، مثل شیخ طوسی، مثل علامه هندی، مثل شهید و مثل الماسویی و دیگرانی که کتابی دارن و نظرشون استدلالی هست، در کتاب مدون هست و میشد یک دلیلی، استدلالی، صغرای کبرای، نتیجه‌ای از حرفشون انسان مستدر بیاد چیکار بکنه آقا؟ ارائه بده. این چنین فقیهی که خلاصه روز دوشنبه حالا عرضم این است که کلن من این رو در خدمت آیون عرض بکنم، اولا این مباحثه برای همه آیون بلا استثناء مفیده، چه بزرگوارانی که خب تازه به این مباحث خارج اومدن حاضر شدن، چه کسانی که سالها هستن، خب اونی که قریب به اجتهاده، نزدیک به اجتهاده، طبعا این مباحثه با هم تراز خودش این جولان فکریش رو اضافه میکنه، تسریع میکنه، فهمش رو بالا میبره، اون دقت نظرش رو بیشتر میکنه، هم من کیفن مخصوصا کیفی مهمه که رشد سریعتر پیدا میکنه، اون هدف غایی خودش این مباحثه او رو زودتر میرسونه. این جای شک و تردید نیست، مبادله فکری اگر حقیقتا که همینجور هست معادله فکری باشه، خدا ناکرده در جلسه باید انسان مراقب باشه که مرا مجادله، چون مظل اقدام این مباحثات نوعا شیطان در وسط انسان رو هی تحریک بکنه که بالاخره حرف رو سماجت بکنه، اصرار بکنه. خب اینا هم هست که اگر این جور خدا ناکرده انسان عادت بکنه، این از بهره مباحثه محروم خواهد شد، خودش محروم بکنه و در مقابل نه تنها بهره برده نمیشه، ضرر به جاش میموند. فلذا اگر مباحثه خدا ناکرده به مجادله یا این حالت مرا باشد، این ترکش بسیار احسن از انجامش، کما اینکه اگر نباشد احسنش فایده بسیار زیادی دارد. اتفاق فرمودید این رو خواستم عرض بکنم خدمت شما. دیگه این که طبق حروف ترجیع، خب همون تقیه که به نامش هست اون حلقه، این دور میزنه هر سه هفته از این به بعد یک بار روز دوشنبه رو ما قرار میدیم که در ختام بحث بنده یک ربع زودتر تعطیل بکنم که در اون یک ربع 20 دقیقه این بزرگوار حاصل نظر اون فقیه رو در اونجا مکتوب و خلاصه در ضمن چند سطر بیاد اینجا بکنه و یه توضیح مختصری بدهد انشاءالله، که خدای تعالی ما رو توفیق بدهد بتونیم اونچه که مرضی خدای تعالی است، که قطعا فهمیدن فقه اهل بیت است نه فقط صرف کتاب خواندن و حضور تشریفاتی، توفیق بدهد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
جواب جوابی که ایشون داده بله جواب دیگه این که